خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم و دعوت میکنم با برنامه بوستان گفتگو همراه باشید.
پروردگار به موجودات حق گفتگو در مقابل خیش بخشیده است.
گفتگو رو تعمیم بدیم، هم در مباحث علمی و هم در مباحث سیاسی و هم در مباحث فردی و هم اجتماعی. همه
مرد را هرچند تنهایی کند کامل عیار، صحبت یاران یک دل کیمیای دیگر است.
گفتگو از اندیشه تا هم که از گفتگو داریم خیلی برد میکنه روی انسجام در هستی.
بوستان گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به برنامه بوستان گفتگو در رادیو گفتگو خوش آمدید. این برنامه سلسله گفتگوهایی در باب گفتگوست. من محمد حسن یعقوبیان هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. عنوان این برنامه رسانه‌های نوین و مؤلفه گفتگوست و در خدمت استاد محترم جناب دکتر سید حسن حسینی، استاد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف هستیم. آقای دکتر، عرض سلام به این برنامه، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم جناب دکتر یعقوبیان و حسدالی و همه شنوندگان رادیو گفتگو و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. به عنوان مقدمه بحث های دکتر، همچنان که مستحضر هستید، این برنامه بحث های در باب مؤلفه گفتگوه و ما در حوزه های معرفتی مختلف نقش گفتگو رو واکاوی میکنیم. در این جلسه که در خدمت شما هستیم، با توجه به اینکه حضرت عالی از پیشگامان حوزه فلسفه رسانه هستید و در این حوزه کارهای تخصصی داشتید و همچنین تجربه عملی در کارهای رسانه و صدا و سیما داشتید، دوست داشتیم نقش گفتگو رو در این حوزه واکاوی کنیم خدمت حضرت عالی. به عنوان مقدمه بحث، گفتگو چه جایگاهی در رسانه داره و مشخص‌تر رسانه گفتگو محور چه ویژگی‌هایی و مؤلفه‌هایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که مطرح کردید فکر می‌کنم از این جهت جوابش راحته که رسانه‌های مدرن و رسانه‌های نوین بر اساس گفتگو شکل گرفتن. اصلا یکی از مشخصه‌های رسانه‌های نوین نسبت به رسانه‌های سنتی همین مسئله گفتگو هست. شما نگاه بکنید، در زمانی که رادیو و تلویزیون بود، یک منبعی به عنوان فرستنده و یه افرادی هم به عنوان گیرنده بودن.
بله.
این فضا به هم خورده. در رسانه‌های نوین یکی از مهمترین مشخصه ها، البته رسانه‌های نوین ویژگی‌های زیادی دارن که میتونیم یه قدری راجعش صحبت بکنیم، ولی یکی از مهمترین ویژگی‌ها این هست که شما نه فرستنده مطلقید و نه گیرنده مطلق. شما در تعامل با فرستنده هستید، شما در تعامل با منبع تولید خبر هستید.
درسته.
بنابراین وقتی میبینید که رسانه‌های نوین همه باید در یک ابزارهای چندگانه قرار بگیرن، برای این است که شما بتونید در این حال که گیرنده پیام هستید و محتوای پیام رو دارید دریافت میکنید، بتونید فرستنده هم باشید و این یعنی گفتگو.
بله.
بنابراین اصلا رسانه نوین بدون اینکه وارد گفتگو بشه شکل نمیگیره. همین ابزارهایی که الان پلتفرم‌های خیلی رایجی که در کشور ما هم هست نگاه میکنید، مثلا حالا من چند تاشو مثال میزنم، اینستاگرام رو مثلا نگاه بکنید یا همین فضای واتساپ اینا رو نگاه کنید یا همین کانال هایی که در پلتفرم های مختلف هست، اگر این امکان رو نمیداش که شما بتونید تعامل بکنید با متن، تعامل کنید با صوت، تعامل کنید با تصویر، بتونید نظر خودتون رو بفرستید، اصلا خود پدیده لایک، خود پدیده لایک یه نوع گفتگوه. و جالب شما بدونید آقای دکتر که برای همین پدیده لایک تحقیقاتی شده به لحاظ عصب شناختی. که وقتی لایک یک پست در اینستاگرام در این حد هست، چه تأثیری برای تولید کننده پیام و برای بقیه کسانی که این پیام دارن میبینن میذاره، به لحاظ عزف شناختی. بنابراین رسانه‌های نوین یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون گفتگوه. یعنی شما نمیتونید بدون گفتگو انجام بدید، کاری در رسانه‌های نوین موفق نخواهد بود. این یه مسئله. مسئله دوم این است که در گفتگو فقط شکل گفتگو و در واقع اون پلتفرم گفتگو مهم نیست. محتوایی که تولید میشه خبر شما رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی شما وقتی وارد گفتگو میکنید یه محتوای پیام رو، این میره و آثار اصلی خودش رو میذاره. به این معنا که در سابق تلویزیون یک فیلمی رو به شما نشون میداد و شما نگاه میکردید، در ذهن خودتون ممکن بود یه تصویری بکنید و این تصویری در ذهن شما تحلیلی از اون فیلم بود، بدونی که بتونید به دیگران این رو ابراز بکنید. الان شما با مطالبی که مینویسید، حتی فرض کنید در یوتیوب یه فیلم 2 ساعته رو میبینید و بعد زیر اون فیلم 2 ساعته یه مطلبی رو مینویسید، این مطلب میره و نوع برداشت مخاطب بعدی از این فیلم یوتیوب رو تحت تاثیر قرار میده. و به خاطر همین شما وقتی یه فیلم رو در یوتیوب نگاه میکنید، میرید کامنت ها رو میخونید. یا وقتی شما میخواید یه کاری انجام بدید، اول میرید کامنت ها رو میخونید، مثلا اگه حالا حرفه‌ای باشید.
این خود تعاملی برقرار میشه که قبلا نبود.
بله، که انه اصلا این تعامل دیگه ساختگی و سوری و فرمایشی نیست. این اصل کار در رسانه‌های مدرن هست. بنابراین من فکر می‌کنم اصلا یکی از مهمترین ویژگی‌های رسانه‌های مدرن همین گفتگویی است که حالا در رادیو گفتگو بالاخره خودش با این میخواد در واقع جلو بره، در یه پلتفرم دیگه ای که پلتفرم رادیو است و صوت و اینا. این حالا یه نکته،
حتی از یه جا حتی اونجور رسانه‌های گذشته که حالا مثلا یه نظریه بود، نظریه گلوله، فکر کردن کاملا مخاطب منفعل محضه. بعد حالا ما نه تنها مخاطب رو کنشگر و فعال میبینیم تو این رسانه، حتی تو اینستاگرام با تولیدی که انجام میدن افراد گویی وارده اصلا کنشگری، چون چند برابر در حوزه تولید هم شده و دیگه صرف مخاطب و تماشاگر محض هم نیستن. کلیپ از خودش میسازه، چیز میکنه، کارگردانی میکنه و چیزای این دست.
بله همینطوره. یعنی الان دیگه اصلا اون تقسیم بندی و اون دوگانه دیگه اصلا منقرض شده.
بله.
دوگانه ای وجود نداره. بله. ممکنه شما قدرت تولید محتوای بالاتری داشته باشید که اونجا هم دیگه لزوماً پول و ثروت تعیین کننده نیست.
بله.
شما الان از بعضی از همین کسایی که به عنوان اینفلوئنسرای اینستاگرام اینها معروف هستن، وقتی نگاه بکنید آدم عادی بودن.
بله.
یه فرد عادی بودن، حالا ممکنه یه مشخصه های ظاهری داشته از اون استفاده کرده، ممکنه یه سری مشخصه های ذهنی داشته از اون استفاده کرده، ولی اینا دیگه لزوماً کسانی نیستن که با پول به این منبع تولید محتوا رسیده باشن. شما یه زمانی اگه می‌خواستین تلویزیون داشته باشید باید پول زیادی می‌داشتید.
بله.
اما الان کافیه که یک ایده ای داشته باشید و اون ایده رو بتونید با این پلتفرم همراهی بکنید و احتمالاً چند هزار نفر شما فالوور خواهید داشت.
بله.
و همین سادگی، فقط باید این توانایی رو داشته باشید برای اینکه من البته نمی‌خوام نقش سرمایه ها و نقش این رانت های اقتصادی رو در این شبکه های مدرن نادید بگیرم، اون که اصلاً همه اینا بر پایه سرمایه داره میچرخه، ولی به عنوان یوزر، به عنوان کاربر، دیگه اون حالت سنتی که حتما شما اول باید پول داشته باشید برای اینکه بتونید تولید محتوا کنید نیست. بنابراین شما در این حال که الان گیرنده هستید، تولید کننده هستید.
اون دوگانه تولید محتوا پول جذب میکنه.
بله بله اینا، بله اینا یه رفت و برگشتی با هم داره دیگه. لذا رسانه‌های جدید ویژگی‌هایی داره که اگر این ویژگی‌ها رو نشناسیم، اون وقت ما دوباره می‌خوایم تو مدل سنتیمون که مثلا یکی از آثار مدل‌های سنتی ما فیلترینگه.
بله.
ببینید در رسانه‌های جدید فیلترینگ بی‌معناست. بله. نه اینکه بی‌فایده است. بی‌معناست.
جواب نمیده.
جواب نمیده. یعنی شما اصلا نمیتونید، این رسانه ذاتش بر تعامله. در ذات تعامل فیلترینگ معنا نداره. شما اگر یک سویه منبع ارتباطی داشتید میتونستید فیلتر بکنید، شما یه جایی یه تیکه از فیلم رو سانسور میکنید، ولی الان شما در این فضای اجتماعی راه خودش باز میکنه. ولی زادی دیدید پروژه فیلترینگ بعضی از همین پلتفرم‌های خارجی در کشور ما، حتی اون کننده هاشون که در همین دانشگاه ما هستن، یعنی یک دو نفر در همین دانشگاه ما این پروژه رو به عهده گرفتن و من بعضی وقتا بهشون میگم که اینا سر بعضی از مسئولین ما کلا گذاشتن، به این دلیل که رفتن یه ادعاهایی کردن در حالی که اینا به عنوان متخصص نوت. بله اینا به عنوان متخصص میدونستن که راه‌های دور زدن فیلترینگ. اصلا یه بحثی ما در فلسفه رسانه داریم، حالا چون رادیو گفتگو خدمت شما هستیم، بحث‌های فلسفی محض اینا شاید خیلی فایده هم نداشته باشه برای مخاطبین و شنونده‌ها، ولی ما یه بحثی در فلسفه رسانه داریم که رسانه‌های نوین خود تدبیرن.
داره.
این خود تدبیری، اگه من میخوام مثال بزنم، شما مثلا الان یه موجودی که دارای حیات هست، یه گربه الان اینجا بیاد ما مثلا شوتش کنیم، لگد بهش بزنیم، این دردش میگیره میره اون طرفتر خودشو جمع جور میکنه و میره. خودش رو میتونه تدبیر بکنه. یه نظامی در شرایط طبیعیش هست که میتونه خودش رو
برمیگرده به حالت
خودش. ولی شما یه صندلی رو بشکنید برنمیگرده به حالت خودش. حالا در فلسفه رسانه میگن رسانه‌های مدرن از نوع اولن، یعنی رسانه‌های مدرن دیگه منفعل مثل یک شیء صناعی، مثل یک شیء مصنوع بشری، مثل این میکروفون نیستن که اگه ما اگه وسط دو نصفش کردیم دو نصفش کردیم. اینا میتونن برگردن به یه شرایط دیگری و اینو ما در عمل و در تجربه هم داریم میبینیم. شما میبینید که رسانه‌های مدرن همینجور روز به روز دارن در یه شرایط جدیدتر قرار میگیرن. حتما اینا مخترع داره، حتما سازنده داره، ولی این ذاتیه که فراگیره. لذا این تجربه‌ای که ما از رسانه‌های مدرن داریم تایید کننده اینه که رسانه‌ها ابزار نیستن. یعنی یه زمانی اگر ما ابزارگرا بودیم در رسانه‌های سنتی، خب شاید با بعضی از تجربه‌هامون همخوانی داشت که همون موقع هم ایراد و خلاصه انتقاداتی بود. ولی الان وقتی شما می‌بینید دیگه اینطوری نیست دیگه. یک عکس در اینستاگرام، یک ویدیو در اینستاگرام می‌تونه یه تحول ایجاد بکنه.
بله.
می‌تونه یه تحول اجتماعی، تحول فکری می‌تونه ایجاد بکنه. این هیچ موقع در رسانه‌های سنتی نبوده. در رسانه‌های سنتی نهایت کاری که برای تأثیر مخاطب یا شنیدن نظر مخاطب انجام می‌شد تحقیقات جامعه شناختی بود. من یادم وقتی سریال اوشین در ایران پخش می‌شد، خب یه حادثه بزرگ بود دیگه، تمام خیابونا خلوت می‌شد، مردم اوشین می‌دیدن و نمی‌دونم حالا سن و سال شما اجازه میده اینها. بله. خب این یه پدیده عجیبی بود و همه در تعجب بودن که این چه اتفاقی افتاده. آقای دکتر محسنیان راد که خب استاد ارتباطات هستن، اون زمان رفتن یه تحقیقی کردن و پرسشنامه‌ای توزیع کردن، یه نظراتی در آوردن که چرا از بین سریال‌های مختلف این سریال اوشین که اسمش هم چیز دیگه‌ای بوده، بعد تغییر داده بودن محتواش، سریال‌های دور از خانه و اینها، بله، باز اسم اصلی این فیلم باز یه چیز دیگه بوده،
بله.
چرا این اینقدر متوجه قرار گرفته؟ این نهایت کاری بود که خب خیلی کار ارزشمندی بود اون زمان‌ها، ما هم دانشجو بودیم مثلا همکاری باشون می‌کردیم، این نهایت کاری بود که برای شناسایی مخاطب ما میتونستیم بکنیم. این کارها دیگه الان منسوخه.
بانه.
الان از همین هوش مصنوعی گرایش‌های انتخاباتی و رأی انتخاباتی رو میتونن مشخص کنن. یعنی هوش مصنوعی رو روی توییت سوار می‌کنن، از توییت هایی که افراد مختلف مثلا سیاسیون و هوادارا اینا میزنن میتونن تشخیص بدن که الان انتخابات میان دوره ای امریکا به نفع جمهوری خواه خواهد شد یا به نفع دموکرات ها، و در با خطای بسیار کمی درست در میاد. این نشون میده که رسانه های جدید کاملا متفاوت از رسانه های قدیم. پس برخورد ما بعد از این همه سال با رسانه های جدید باید برخورد متفاوتی باشه، چون با ذات متفاوتی ما سر کار داریم. ببخشید
خواهش میکنم، خواهش میکنم استفاده کنم. حتی در همون حالا اشاره خوبی فرمون رسانه های قدیم های طور به دلیل اینکه ما دیگه با یک جهان متکثر معاصر روبرو هستیم، همون رسانه های قدیم مثل تلویزیون و رادیو و غیره، خب با مواجهه‌ای از رسانه‌های مختلف در جهان روبرو هستن و از سوی مثلا برنامه‌های اینترنتی و شبکه‌های مختلف اینجوری که حتی ما می‌بینیم که برنامه صدا و سیما می‌بینیم رقیب‌های جدی پیدا کرده که در عین اینکه حالا نظارت بخش‌هایی از اونها هم دست خودش هست، اما گوی سبقت رو ممکنه در برخی از اینها ازش رو بوده باشه و همین‌ها نقش گفتگو و اجازه دادن به این، حالا می‌خوام نظر از طالب عنوان یک امر تخصصی بپرسم، ایجاد مثلا شبکه‌های خصوصی یا اجازه دادن به فضای چند صدایی چقدر می‌تونه به مؤلفه گفتگو و بعد رشد رسانه‌ای ما کمک بکنه به نظرتون؟
ببینید اولا در ساحت اجتماعی راه دیگری جز این نیست، حالا غیر از بحث‌های نظری و اینکه ما بخوایم تاییدات نظری بیاریم برای این که خب حالا راهش هموار هست تا حدی، به لحاظ کاربردی به لحاظ عملی شما جز این انتخاب دیگری ندارید.
بله.
شما باید این تکثر رو قبول بکنید و وارد این تکثر بشید.
یک واقعیت
داره. این واقعیته. شما باید وارد این تکثر بشید. و این تکثری نیست که اصلا قابل کنترل باشه. یه موقع باز یه جایی بود که شما میتونید کنترل کنید.
بله.
الان بحث همین شبکه‌های اجتماعی شما نیا کنید. یه زمانی ما رادیو داشتیم، تلویزیون داشتیم. خب مردم با رادیو و تلویزیون تقریبا میشه گفت نیازهاشون رو به صورت کامل میگرفتن.
بله.
حالا به هر صورتی الان مثلا ممکنه شما از تلویزیون فقط یه خبر ساعت 9 یا خبر 23 رو بردارید،
بله.
بقیهش خاموشه،
بله.
یا از کانال 3 ورزشش رو برمیدارید، یا برنامه به اشتباه تعطیل شده عادل فردوسی پور رو برمیدارید،
بله.
بعد از اون دیگه شبکه 3 رو نگاه نمی کنید، میرید سراغ موبایلتون، میرید سراغ یوتیوب که متاسفانه فیلتره،
بله.
میرید سراغ اینستاگرام که البته فیلتر نیست. حالا اینا ما نمیدونیم یعنی چه تصمیم گیری چه جوری میشه که این تفاوت ها وجود داره. حالا اینا ممکنه در رادیو گفتگو قابل پخش نباشه، ما مشکل برای شما ایجاد نکنه، ما که از سرمون گذشته.
ولی قابل بحث تخصصی.
بله قابل تخصصی. بله یعنی یه موقع این تکثر قابل کنترل بود، بسیار خوب. الان اصلا قابل کنترل نیست. با یک دونه موبایل شما هم رادیو دارید، هم تلویزیون دارید، هم تکست دارید، همه ابزارهای ارتباطی رو دارید.
بله.
هم شما در یه محیط اجتماعی هستید، هم پرایوسی خودتون رو دارید. این موبایل مال شماست. سابق بر این تلویزیون جمع کننده اعضای خانواده بود. میشستن مردم با هم تلویزیون نگاه میکردن. بله. میشستن با هم سریال نگاه میکردن. خب حالا خیلی هم خوب بود، ارزش بود، اینو من کار ندارم. خب حتما بود. الان دیگه بچه‌ها با خانواده دور هم تلویزیون مثل کرسی بود در زمان قدیم. کرسی دورش جمع شدن که گرم شن و چای بخورن و یه صفایی داشت در زمان خودش. بچه‌ها تلویزیون جمع کننده اعضای خانواده بود. این پاشیده.
بله.
بخوایم نخوایم خوشمون بیاد خوشمون نیاد، جایگزینش اعضای خانواده شدن که الان در خانه ما که 4 نفر هستیم هر کدوم موبایل دستمونه.
بله.
و من دارم مثلا
یه خونه رو متکثر کرده
خونه رو متکثر کرده. دقیقاً همین رو خواستم عرض کنم. یک خونه رو و اعضای خونه رو مثلا ممکنه حالا خونه ما خونه متلاشی هم نباشه از نظر بله. اجتماعی عاطفی اینها، ولی این یک امری است اجتناب ناپذیر. بله بله. و در این حال پرایوسی داده.
بله.
یعنی
بله.
موبایلی که دست منه با موبایلی که دست فرزند منه دیگه دو تا بله. صفحه جداگانه داریم نگاه میکنیم و ما راهی جز این نداریم. حالا اینکه ما چه کاری باید اولا پس فضای متکثر رو و اینکه این فضای متکثر ذاتش تکثر آوره، این تکنولوژی فزاینده ای هست و در آینده هم قالای پیش بینی که راجع به همین متاورس و اینها داره میشه که
داره.
تلفیق زندگی طبیعی و زندگی حقیقی با زندگی مجازیه
داره.
این دیگه یه پرده در واقع بالاتر از این چیزی که ما الان داریم ببینیم. اول باید این رو قبول بکنیم که ما در این صحنه واقعی قرار داریم و بعد براش راهکار داشته باشیم. من هرگز هیچ موقع نمیگم که منفعل باشیم.
بله.
ولی من میگم با قبول این واقعیت ها نقش خودمون رو بتونیم ایفا بکنیم و اون نقشی که ما داریم ایفا میکنیم اگر بخواد منحصر به نقش فیلترینگ باشه مطمئنن به نتیجه نخواهد رسید. بله. کمان که تا الان به نتیجه بله. نخواهد رسید. و ما تجربه حالا این حرفا تکراریه، شما هم زیاد شید. ما تجربه های زیادی داشتیم. یه زمانی وقتی میخواستن دستگاه ویدیو خرید فروش بکنن بله. لای پتو میپیچیدن. بعد گفتم خب ویدئو که یه ابزار به هر حال نمایش فیلمه، خب میشه فیلم مستند هم باش دید.
بله.
نه حالا بیاین جلو، یعنی از دوره خلاصه ویدئو که یه امر قاچاق و
خیلی چند تا موج داشتیم.
بله موج داشتیم تا الان رو فضای مجازی بحثای زیادی هست. البته فضای مجازی واقعا قابل مقایسه با این ابزارهای ارتباطی
بله.
نیست.
بله.
این اصلا یه ویژگی های جدید داره، زندگی و مغز ما رو تحت تاثیر قرار داده.
بله.
یعنی شما الان این یه تعبیری به کار میبرن بعضی از این فیلسوفان ذهن، میگن این اکستندد مایند شماست، یعنی این ذهنی است که بیرون بله. از شما کنه. ما میگفتیم خیال منفصل، این ذهن منفصل ماست.
بله بله.
یک روز اگر این موبایل رو از حتی از کسانی که معتاد نیستن، حالا مثل منی که معتاده، از کسانی که معتاد به معنای
عادت داشتن،
عادت داشتن اینا، البته ممکنه معنای سلبی هم داشته باشه تو تحقیقات اجتماعی راجع به موبایل، یه بیماری اینا ازش مثال میزنن، یه اسمی هم داره که طرف 5 دقیقه نمیتونه از موبایل دور باشه. هم. کاری هم نداره ها، اتفاقی هم نفته، ولی چه کنه نکنه
اختلال وابستگی.
بله بله اختلال وابستگی. بله نکنه الان یه خبری دنیا شده، من خبر ندارم، نکنه تو فامیل الان چیزی به من گفتن من نشیدم. این یه چیز دیگه، یه اختلال دیگه. ولی حتی از اینم که صرف نظر بکنید دیگه ما با این واقعیت مواجهیم و این تکثر رو باید بشناسیم، قبول بکنیم. بعد این تکثر و این فرهنگ گفتگو در تاریخ ما که خیلی خیلی غنیه.
بله.
شما نگاه بکنید متفکرین ما، فیلسوفان ما، اونایی که کلام کار میکردن، شما که دیگه استادین، اینا که فلسفه کار میکردن، اینا گفتگو رو از این جهت خیلی بهش اعتقاد داشتن، چون میگفتن وقتی شما صحبت میکنید با مغز صحبت میکنید، شما دارید تفکری که زبان میده دیگه.
آله.
در تفکر اصلا فرق انسان و غیر انسان در زبانه، یعنی که تفکر دیگه، زبان تفکره. به خاطر همین مثلا موجودات و حیوانات دیگه نمیتونن صاحب زبان باشن، چون نمیتونن قیاس درست کنن، نمیتونن استدلال درست بکنن. و بعد فیلسوفان ما اگر کسی هم پیدا نمیکردن باش بحث کردن، خودشون با خودشون بحث میکردن، میگفتن این قلته، اون این قلته خودش داره به خودش میگه.
بله.
قلت و فلان. یعنی این فرهنگ گفتگو در تاریخ ما هم که موجب این شکوفایی شده که خیلی غنیه.
بله بله.
و این ابزارها فقط ابزار نیستن، این پلتفرم‌ها یا این بسترها همین چیزی که در تاریخ ما خیلی غنای زیادی داشته رو در اختیار شما گذاشته.
بله.
و از این ما باید استفاده کنیم.
خب آقای دکتر، در همین زمینه حالا یه بحثی در خود همین نقش رسانه‌ها، حتی همون رسانه‌های قدیمی، حالا به اون رسانه‌های جدید باز به مناسبتی برمیگردیم. این چقدر برنامه‌هایی که گفتگو محور باشه میتونه به اون فرهنگ سازی گفتگو کمک بکنه؟ حالا در دنیا مثلا تاک شوها هستن یا مثلا برنامه‌های هارد تاک تو حوزه‌های سیاسی و غیره و اینها، ما یه نمونه‌ها و کپی‌هایش رو هم خودمون اینجا داشتیم، حالا به شکل‌های مختلف ساختیم. به نظر شما این برنامه‌ها چقدر اولا موفق بوده و به خصوص از این جهت که بتونه یه فرهنگ سازی بکنه؟ چون به نظر میسه بعضی از اینها جنبه فانش بیشتره و خیلی گفتگو گفتگوی جدی نیست، مثلا غالبا با ممکنه سلبریتی ها باشه، کنکاش های زندگی خصوصی اونها باشه، هم لازم محتوایی هم نوع و مدل گفتگو. ارزیابی شما از این قصه چیست؟
مقدمش همین هست که ما قبول بکنیم گفتگو هم به قنای فکری، قنای اجتماعی، قنای فرهنگی جامعه کمک میکنه، همین که در تاریخ ما با سابقه است. یعنی اصلا اینطور نیست که ما گفتگو رو از غربی ها یاد گرفته باشیم. در سنت عقلانی ما گفتگو جای خیلی خیلی ویژه‌ای داره و این گفتگوها شاید حتی عامل این شده که در فلسفه غرب، بالاخره فلسفه ما به زبان لاتینی در قرن 10 و 11 ترجمه شد و بعد رفت و همه این مناقشات کلامی اینها بدون هیچ گونه محدودیتی. شما واقعا نگاه بکنید که من میخوام به این تاریخ نگاه بکنم که ما اون چیزی که الان داریم به عنوان یک کشور اسلامی شیعی متصل است به این فرهنگی که مملو از گفتگوه، اصلا برای ما امر جدیدی نیست. چی شد یه دفعه ما دوچار یه توقفی شدیم؟ چه اتفاقی افتاد؟ ما دارای این تاریخ بسیار غنی هستیم. از همون قرون اولیه مناقشات کلامی رو شما دارین، از قرن مثلا 2 مناقشات کلامی رو داریم، میایم جلوتر مناقشات فلسفی، درگیری فیلسوفا با عرفا، حالا یه جایی ممکنه لبهای خونین هم داشته،
بله.
یه جایی ممکن منازعات سیاسی اومدن رو اینا سوار شدن و از اینا سوء استفاده شده، اینا هست، ولی در حالت طبیعیش که میدونید دیگه خیلی کمک کرده به رونق. شما بعد از ابن سینا
یه جایش هم حتی میشه گفت مباحثات و مناظرات بوده،
همینطوره،
شاید با دیالوگ مفهوم جدیدن فرق داره، اما در این حال هم همونجوری که میفرمایید بسیار تو رشد فرهنگی ما کمک کرده،
همینطوره. و شما مثلا یه نمونهش فقط نگاه کنید، ابن سینا، پشت سرش غزالی، پشت سرش خواجه نصیرالدین طوسی، فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، قطب‌الدین رازی که میخواد مثلا قضاوت کنه بین ایرادات خواجه و ایرادات فخر رازی و جوابهای خواجه. خب این یک از خود این حادثه، این چند نفر یه فرهنگ بزرگ از گفتگوه.
بله.
خب پس این یه طرف. طرف دیگه ماجرا اینه که رسانه‌های جدید اینن. یعنی رسانه‌های جدید جز این حالت گفتگو و این حالت تعاملی رسانه‌های جدید نیستن.
بله.
با این دوتا در واقع مؤلفه، پس باید کلاً نسبت به گفتگو و احتمالاً نقاط منفی که بالاخره محصول فرعی این گفتگوها هست تحمل داشته باشیم، باید مدارا داشته باشیم.
بله.
شما نگاه کنید اوایل انقلاب مناظراتی که بود با این بین مثلا حزب توده‌ای ها و این طرف شهید بهشتی و دیگران، مناظراتی بود بین آقای مطهری و دیگران، یعنی اصلا دوره اول مناظره در اوایل انقلاب خب دوره خیلی درخشانی بود.
بله.
بعد به خاطر یه اتفاقاتی گفتاد اونا کنار رفت تا تقریبا دهه 70 که ما در همین رادیو سراسری برنامه مناظره رو اندازه کردیم و بعد مثلا تبدیل شد به برنامه‌های دیگه و
نهایتا زاویه و
بله. اصلا رو از رادیو شروع شد این دور جدید، در واقع میتونم بگم که موج دوم مناظرات در کشور، و بعد حالا تأسیس رادیو گفتگو هم مربوط به همون مقطع
بله.
در این که ممکنه یه جاهایی ما راه اشتباه بریم، ممکنه راه در واقع تو این گفتگوها زندگی های خصوصی رو که اصلا نیازی نیست، حداقل در جامعه ما لازم نیست از هر چیزی که در غرب به عنوان گفتگو ازش استفاده میکنن اینجا هم استفاده کنیم و همون رو بلاک قرار بدیم.
بله.
در جامعه غرب شاید وارد زندگی خصوصی یک هنرپیشه یا یک سیاستمدار بشن یه چیز عادی باشه یا عادی شده باشه، این با فرهنگ ما سازگاری نداره.
بله.
خب این ممکنه اشتباهات باشه، ولی من میگم این اشتباهات لازمه‌ایه. ببینید خداوند وقتی خواست عالم خلق کنه میدونست که شروری هم توش هست دیگه. میدونست، عدسش در نرفت که، خداوند آگاه بود.
اون شر قلیل خیر کثیر رو از بین برد.
به خاطر اون شر قلیل از خیر کثیر نگذشت، چون خود این شر کثیر میشد. خب این عینش تو رسانه هست. شما ببینید خداوند هم که قادر بوده به کنترل، نخواسته هم چی کنترلی بکنه.
داله.
پس بنابراین قبول بکنیم که این منافعش بیشتر از اشتباهاتشه. در این حال خود این اشتباهات اصلاح مسیر میکنه، یعنی ما باید قبول بکنیم تو گفتگو ممکنه یک کسی بیاد یه حرفی بزنه خلاف حرف رایج.
بله.
ممکنه یک کسی یه حرفی بزنه حتی ایتیستی باشه. ممکنه یه نفر بیاد الان از تکامل داروینی دفاع بکنه، تو حالا رادیو گفتگو این بحث علمینه و این تکامل داروینیش جنبه ایتیستی داشته باشه. ممکنه یه نسبیگرایی بیارید. حالا من اینم خدمت شما عرض کنم، بعضی از افرادی که تو این زمینه صحبت میکنن به شدت مذهبیان. حالا اسم نمیتونم الان بیارم پشت میکروفون که
بله.
یعنی افرادی هستن که در زندگی خصوصیشون به شدت مذهبیان. یعنی اینجوری نیست که الان فرض کنید که بی قید و بند باشن. بله. در دنیا هم همینطوره. در دنیا بعضی از این ایتیست ها از نظر زندگی اخلاقی بسیار متخلقن. حالا من میخوام بگم که این تکثر یه محصول فرعی داره. این محصول فرعی ممکنه خواسته شده شما نباشه، اما این لازمه. اینه شما نمیتونید اینو داشته باشید بدون اون.
بله.
باید اونم قبول کنیم، باید نسبت به اون مدارا داشته باشیم، باید نسبت به اون عطوفت داشته باشیم. میارزه که فضای آزاداندیشی در کشور ترویج پیدا بکنه و به خاطر اون خطاهای
پس شما ارزیابی کلتون اینه که این مدل های گفتگو موفقه، هرچند ممکنه آسیب هایی هم کنارش داشته باشه.
هرچند ممکنه آسیب هایی داشته باشه که اون آسیب ها اجتناب ناپذیره.
بله.
من بیشتر میخوام رو این تاکید کنم، اون آسیب ها اجتناب ناپذیره. من وقتی از آقای دکتر یعقوبیان دعوت میکنم که بیاد مصاحبه کنه، آقای دکتر یعقوبیان ممکنه با یک فرض کنید که هویت ثانوی بیاد، که خب این که خوب نیست. ممکنه با هویت خودش بیاد.
بله.
وقتی با هویت خودش بیاد، من بعد اون هویت رو به رسمیت بشناسم. اون هویت دارای یک آثاری است. این ممکنه که در تضاد با شما باشه، ممکنه در تنافی با شما باشه. این سازنده است. برایند این باعث شکوفایی جامعه، باعث نشاط جامعه، باعث رفع اشکالات.
بله.
خود این باعث رفع. شما اگر صورت مثلا
قهرمان سازی های کاذب و جلوگیری میکنه که نذاشتن من صحبت کنم.
بله بله دقیقا.
چون بعضی وقت وقتی طرف ارائه میده و نقدادی بله. میشه و همین خیلی بله. هم خبری نبوده.
بله. حالا من یه خاطرم اینجا بگم خدمت شما، چون این اشاره کردید من یادم. در همون اواخر دهه 70 ما از آقای دکتر سروش دعوت کردیم به مناظره در رادیو سراسری. حالا شاید همین آقای کوچک‌زاده و دوستان اینا یادشون باشه.
بله.
آقای دکتر سروش گفتش که من آخه ادعا کرده بود که من میخوام مناظره کنم. نه. ما رفتیم پیش ایشون و دعوت کردیم ایشون مناظره، قبول کرد که بیاد بره مناظره. گفتیم خب طرف مقابل شما که حالا اون زمان دعوایی بود بین آقای مصباح و آقای دکتر سروش، با مجموعه آقای مصباح هماهنگ کردیم، آقای مصباح و دوستانشون هم قبول کردن که بیان بره مناظره. بعد آقای سروش امتناع کرد.
بله.
از این امتناع کرد و بعد گفتش که آقای مصباح مکتوبات نداره، نمیدونم.
بله خاطرم از فضایون
بله. و ما رفتیم با دکتر نس صحبت کردیم. به دکتر نس گفتیم که دکتر نس هم خب به شدت با نظریات سروش مسئله داشت و اینها. دکتر نس قبول کرد، باز هم دکتر سروش
نیومد.
ولی بعد از اون تاریخ تا همین اواخر که تحریف کرد حادثه اون سالها رو، دیگه راجع مناظره و مناظره کردن اینا صحبتی نکرد. تا اواخر دوباره یه صحبتی کرد بود که
در واقع همین جایی تو من یاد نکته‌ای میافتم که اسپینوزا هم اشاره کرده که جالبه، میگه برخی از این بحث‌ها ماهی نباید مثلا بترسیم و یا کنترل کنیم، نوعی خود کنترلی داره. مثلا فضای علمی همینجوری که میفرمایید، من وقتی برای خودم تنهام و یه جایی یا برای گروه محدودی صحبت میکنم، فکر میکنم که متفکر بزرگ جهانم.
همینطوره.
وقتی اومدم تو گروه مثلا فلسفه دانشگاه سند شریف یا فلان دانشگاه، اساتید دیگری میشینن بحث رو ارزیابی میکنن، میگه اینجاش کجاست، ارجاعش کجاست، سندش کجاست. خود این خود کنترلیه، اصلا لازم نیست ما بدونیم. یعنی خود محافل علمی یا نوعی بعضی از این مناظره ها، چنان که ائمه هم داشتن، میشن بیا بشین گفتگو بکنیم چی می، خیلی راحت مثلا میبینین که اصلا خود این جلوگیری میکنه از خیلی از آسیب ها.
همینطوره.
و نیاز شاید به خیلی اون نظارت هایی که فکر کنیم اساسش رو حذف کنیم نباشه. یعنی این نگران اسپینوزا میگه اگر این نگرانی از این جهت هم داریم، این بحثای علمی میتونه خود کنترلی خودش توسط اصحاب علم داشته باشه.
بله.
و همینجور که این مثالی که زدید اول خودش گویای این مطلب میتونه باشه.
بله همینطوره.
خب شنوندگان عزیز، فاصله ای از پخش میگیریم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی در مقدمه کتاب خرد گفتگو. سقراط که در نظر بسیاری از اندیشمندان پدر فلاسفه خوانده می شود، به این اصل باور داشته و روی مسئله گفتگو تأکید داشته است. این فیلسوف بزرگ به اندازه‌ای برای گفتگو اهمیت قائل بود که به کار نوشتن نپرداخت و اندیشه های خود را به رشته تحریر در نیاورد. اندیشه های سقراط در گفتگوهای او به منصه ظهور و بروز رسید و از طریق شاگردانش به نسل های بعدی انتقال پیدا کرد. سخنهای موجز و کوتاه این فیلسوف بزرگ که پس از قرنهای متمادی به صورت گفته در آمده است، امروز نیز وقتی یک خواننده آگاه در برابر آنها قرار می گیرد به گفتن تبدیل می شوند و با شخص خواننده گفتگو می کنند. جای هیچ گونه تردید نیست که سقراط استاد فلسفه بوده و کار تعلیم آن را به عهده داشته است، ولی روش تدریس و اسلوب تعلیم دادن او به صورت گفتگو انجام می پذیرفته است. این روش و این اسلوب